أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشى وعين لا تدمع. اللهم لا تجعلني من المعارين ولا تخرجني من التكسير. إن شاء الله مثال وجود مقدس و نازنین اول مظلوم عالم امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علی علیه آلاف تحیت و ثنام، همسر مکرمشون ام ابیها ام الائمه سرور زنان عالم شفیعه روز جزا زهرای مرضیه سلام الله علیها، سلاله های پاکش بالاخص وجود نازنین و مقدس سرور و سالار و شهیدان ابا عبدالله الحسین علیه السلام و هر اندازه نسبت به اهل بیت ارادت دارید، هر اندازه نسبت به دشمنان اهل بیت علی خصوص غاصبین حق امیر مؤمنان بنی امیه بنی مروان بنی عباس قتله سید الشهدا وهابیت داعش صهیونیست جنایتکار تنفر و انزجار داریم، صلواتی عنایت کنه. خب در ابتدا خدا رو شاکریم بابت تک تک نعماتش. رأس همه نعمت ها با فضیلت ترین با اهمیت ترین با ارزش ترین نعمت، نعمت ولایت و مودت و محبت اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام، نعمت حضور در این محافل، حضور در این مجالس، نعمت خادمی برای اهل بیت، نعمت خادمی برای سید الشهدا، نعمت خادمی در مسیر ظهور امام زمان ارواح له الفدا، نعمت اشک و گریه و ناله و زجه و سلخه و تباکی در مصائب سید الشهدا علیه السلام. ان شاء الله برکت تک تک نفس هایی که زیر خیمه سید الشهدا علیه السلام میکشیم فردای قیامت زهرای مرضیه سلام الله علیها دستگیر تک تکمون باشه، جواز عبور از صراط تک تک دوستان امیر مؤمنان با دستان حضرت زهرا سلام الله علیها امضا بشه، آنی و کمتر از آنی دنیا و آخرت از در خانه اهل بیت جدا نشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خب نثار روح تمام شهدا، صدر اسلام، شهدای حوادث اخیر کشورمون، هر کس هر گوشه این کشور یک یا علی گفته الان زیر خاکه، هر کس زحمت کشیده این مجالس روزه دست ما برسه، زحمت کشیدن این گریه ها به ما برسه، مرحوم امام رهبر شهیدمون، شهدای مدرسه میناب، سردارهای شهیدمون و برای سلامتی خودتون تمام دوستان و شیعان امیر مؤمنان علیه السلام، خانواده هاتون، سلامتی هر کسی که پاکار دم و دستگاه سید الشهدا و رهبر معظم انقلاب صلواتی عنایت کنید. خب صحبت ما سر مسئله تنظیم حب و بغض تو زندگی بود، قدرت محبت، قدرت بغض رو تو این شبها پیرامونش صحبت کردیم که هیچ قدرتی تو عالم نمیتونه جلو قدرت محبت وایسه. اونی که ما رو حرکت میده، اونی که موتور محرکه ماست، حب و بغضمونه، علممون نیست. ما به خیلی چیزا علم داریم ولی عمل نمی کنیم، خیلی چیزا رو میدونیم خوبه ولی عمل نمی کنیم، خیلی چیزا رو میدونیم بده ولی عمل می کنیم بهشون، و خیلی از این موارد که در زندگیمون هست و روایات متفاوتی هم از اهل بیت علیهم السلام و همچنین از کلام خداوند متعال در قرآن استفاده کردیم که مسئله حب و بغض، مسئله محبت، مسئله دوست داشتن، مسئله چه چیزی رو دوست داشته باشم، چه چیزی رو دوست نداشته باشم، اینا در زندگی آدم تأثیر داره. و گفتیم علت اینه که این همه حب و بغض اهمیت داره. ببینید مسائل اعتقادی برای گفتنش و مردم سمت مسائل اعتقادی برن چند تا راه داره. یکی آقا این که بری سر کلاس کلام و فلسفه و این درس اعتقادی بشینی و بسید یاد بگیری، بگن آقا مثلا اعتقاداتش درست شد. خب این یه راهیه که برای همه کس باز نیست، یعنی همه کس نمیتونه. یکی دیگه از اون راهایی که آدم میتونه راحت به اعتقاداتش برسه، اعتقاداتشو تنظیم کنه، حب و بغضه. یعنی وقتی محبتش جای درست خرج بشه، بر اساس خواسته محبوبش عمل میکنه، بر اساس خواسته اون کسی که دوستش داره عمل میکنه. گفتیم در روایات اهل بیت علیهم السلام تأکید بسیار تا بسیاری شده به محبت اهل بیت علیهم السلام. اینقدر تأکید شده که پیغمبر گرامی اسلام هم مزد رسالت خودش رو محبت و مودت اهل بیت علیهم السلام قرار داد، که شأن نزول آیش هم خواندیم و متوجه شدید که پیغمبر به همه مردم مدینه رساند که این مسئله اهمیت داره. حواستون باشه. محبت هم گفتیم دیگه درجه داره، رتبه داره، طبقه بندی داره. همه تو محبتشون نسبت به اهل بیت علیهم السلام، مخصوصا حالا چون شبها متعلق به سید الشهدا است، تو محبتشون به سید الشهدا علیه السلام تو یه درجه نیستن. درجه ما فرق میکنه. گفتیم یکی از وظائف ما برای این که محبتمون رو نسبت به اهل بیت علیهم السلام زیاد کنیم و نذاریم خدای نکرده روز به روز هر چقدر ارتباطمون بیشتر میشه، به جای این که محبتمون بیشتر بشه محبتمون کمتر بشه. میشه آقا تعارف نداریم، اگر حواسمون نباشه، اگه حب و بغضا تو دلامون تنظیم نباشه، اگه محبتا تو دلامون تنظیم نباشه جدا میشه. اون آقایی که تو کوچه بنی هاشم به خاطر امیرالمومنین کتک خورد، اون آقایی که زیر وصیت نامه مالی حضرت زهرا را امضا کرد، یعنی نزدیک 12-13 سال به فرمایش امیرالمومنان علیه السلام کنار ما بود، یه همچین شخصیتی که این همه کنار اهل بیت بوده وقتی حب و بغض زندگیش تنظیم نباشه میشه زبیر جمل را مندازه. چی شد؟ اومد پیش امیرالمومنان گفت آقا من اومدم حقمو از بیت المال بگیرم، حضرت فرمود 3 درهم. آقا 3 درهم؟ چرا 3 درهم؟ حضرت فرمود پیغمبر به همه مساوی میداد، منم به همه حق بیت المالو مساوی میدم. گفت آقا قبلیا بیشتر میدادم، حضرت فرمود قبلیا کار درستی نکرد. آقا من آهلم خیلیه، من روزا 2000 نفر سر سفرم میشینن، من با این 3 درهم چیکار کنم؟ اون نمیشه. گفتن خب حداقل یه پستی، یه مقامی، یه جایگاه، یه چیزی، یه فرمانداری، یه استانداری، یه فرمانده شرطه، یه فرمانده نمیدونم لشکر، یه چیزی بده حداقل. حضرت فرمود اگه صلاح بدانم، اگه ندانم. ببین وقتی محبت دنیا رفت تو دلش، نفهمید حب و بغضش رو چجوری تنظیم کنه، جمل را میندازه جلو امیرالمومنین وای میسته. حالا هر چقدر هم کنار امیرالمومنین باشد، دائم کنار حضرت باش، ولی حب و بغض تنظیم نباشه خراب، کله پات میکنه. گفتیم چیکار کنیم؟ خودمونو محک بزنیم. چجوری خودمونو محک بزنیم نسبت به محبتی که نسبت به اهل بیت داریم؟ چند تا مورد ما این شبها گفتیم، یه مورد رو گفتیم، چند تا شق داشت. گفتیم اظهار ارادت قلبی نسبت به محبوب، کسی که کسی را دوست داشته باشد یا کسی که چیزی را دوست داشته باشد، اون دوست داشتن رو از مرحله قلبی میاره بیرون، اظهارش میکنه. گفتیم چند تا راه داره، یکی این که یاد اهل بیت باشیم، حالا هر جور که میتونی، یه جوری یاد اهل بیت رو دائم تو زندگیامون داشته باشیم. دوم این که گفتیم خدمت شما عارضم نام فرزندانش آدم بخواد انتخاب کنه، هم نام محبوبش انتخاب میکنه، مثل کاری که اهل بیت کردن، کاری که پیغمبر گرامی اسلام میکرد. سومی که دیشب در موردش صحبت کردیم، سومی چی بود؟ نه اظهار که کلیش بود، سومی چی بود؟ دیشب گفتم آفرین، این که محبت محبوبت رو تو قلب دیگران زیاد کن، یعنی از خوبیاش بگی. اونی که یه کاری یه ورزشی دوست داره از خوبیاش میگه، دیگران رو دعوت میکنه سمتش، من چرا از اهل بیت نگم؟ چرا از خوبیاش نگم؟ آقایون هر کدوممون به اقتضای کاری که داریم نسبت به اهل بیت وظیفه داریم و اهل بیت هم نیاز به ما ندارن. آقا اینو همیشه بدانید، امام نیاز به کسی نداره، من نیاز به امام دارم. اینا یه روزی تو پرونده اعمالمون نوشته میشه، متوجه میشیم، میگم آقا یه قدمی برای ما برداشت، یه جایی فلان جا تعریف کرد، مردم اومدن سمت ما. امام صادق علیه السلام توی روایتی حضرت دعا کرده برای کسایی که باعث بشن اهل بیت محبوب بشن تو دل مردم، و از طرفی هم نگاه نفرین مانند دارن به کسانی که باعث بشن بغض اهل بیت تو دل مردم بره. بودن کسانی که می اومدن آقا یه کارایی رو میکردن نسبت میدادن به اهل بیت، امام صادق علیه السلام علنا لعن میکرد، میگفت به ما نسبت ندن، ما اینجوری نیستیم. چی گفته ما اینجوری؟ شما اگر مواردی که آقا تو گوشی ها سرچ کنید، من یه زمانی دانشگاه میرفتم، دانشجوها میگفتن آقا اسلام یه خورده سر حیوانات نگاه درستی نداره. گفتم کی گفته؟ کی گفته اسلام سر حیوانات نگاه درستی نداره؟ گفتم یعنی چی؟ گفتم اسلام میگه اگر آب برای وضو داری، یک لیوان آب داری وضو بگیری نماز بخونی، یه حیوانی تشنه است، لازم نکرده با اون آب وضو بگیری، باید به حیوان برسی. اسلام نسبت به حیوانات آقا برخ. گفتم آقا امام مجتبی علیه السلام غذا جلوش بود، یه خود یه لقمه خودش میخورد، یه لقمه به سگ میداد. آقا امام سجاد علیه السلام یه شتری داشت، 20 سفر باهاش رفت حج، حضرت به شما تازیانه امرش بر نمیداشت این شتر رو بزن. امام سجاد که به شهادت رسید، شتره سر قبر امام سجاد از غصه دق کرد، برخورد. ما اگه این مسائل رو تو زندگی آره مردم بیان کنیم که آقا چکار میکردن اهل بیت نسبت به دشمنانشون چجوری بودن. دختران حی ابن احتب بزرگ یهودیای خیبر رو گرفتن، اسیر کردن، تحویل بلال حبشی دادن، گفتن اینا رو بر خدمت پیغمبر. بلال حواسش بود یا نبود، عمدی بود یا نبود نمیدانیم، بلال اینا رو از بین کشته های یهودی ها رد کرد، رسوند به پیغمبر. پیغمبر وقتی این دختران حی ابن احتب دید، سر و صورتشون به هم ریخته است. اطرافی ها گفتن آقا بلال اینا رو از بین کشته های خودشون رد کرد. پیغمبر بلال رو توبیخ کرد، برای چی همچین کاری کردی؟ تو رحم نداشتی؟ تو مروت نداشتی؟ تو محبت نداشتی؟ اینا نسبت به کیاس دشمنشون، دوستشون هم نیستن. من وقتی به یکی بگم من یه آقایی دارم به اسم علی ابن موسی رضا علیه السلام امام الرؤوف، که وقتی از سمت مدینه میومد مرو، توی یه منطقه اگه اشتباه نکنم سرخسه که نزدیک شماست قاعدتاً، درسته؟ تو این منطقه حضرت تصمیم گرفت حمام بره، حمام بره. حضرت وارد حمام شد، باربر بازار سرخس، اونی که بار میبره رو دوشش بار میندازه میبره، باربر تو حمام بود. حضرت که وارد شد، باربر فکر کرد دلاک وارد شده، برگشت بدون اینکه نگاه کنه گفت دلاک پشت من یک کیسه بکش. امام الرؤوف علی ابن موسی رضا شروع کرد پشتش کیسه کشیدن، داشت کیسه میکشید دلاک اومد. باربره یه لحظه نگاه کرد، دید دلاک چه اینجاست، کی رو کیسه میکشه؟ دلاک هم دهنش واموند، گفت ببین کارت ساخته است، به چی گفتی پشت تو کیسه بکشه؟ ولیعهد مأمون، پسر پیغمبر، روایت میگه باربره اومد بلند شه علی ابن موسی رضا علیه السلام قسم داد گفت بشین تا آخر کارامو بکن. این کارا یعنی چی؟ مال کیه؟ این که طرف وارد یه جمعی میشه نمیفهمه پیغمبر کدومه، من چرا اینا رو برای مردم نگم؟ یا اینکه علی ابن موسی رضا علیه السلام وقتی میخواد غذا بخوره تو مرو، حضرت کسی کنارش نیست، بچه‌هاش نیستن. دید اینو معمولا سر تو خونه‌ها معمولا دیدیم. دیدید مثلا سفره رو میندازن میگن آقا می‌خوایم غذا بخوریم، سفره رو میندازن میگن که بیاین دور سفره بشینید. اگه یکی از بچه‌ها سر کار باشه، مدرسه باشه، دانشگاه باشه، نیومده باشه، تو راه باشه، پدر مادر میگن صبر کنید یه دفعه مثلا سعیدم بیاد همه با هم سر سفره غذا. این کارو پدر مادراست، یعنی حواسشون به همه بچه‌هاشون هست. اینو ما دیدیم. علی ابن موسی رضا علیه السلام با غلامهای خودش غذا میخورد. دقت کنید، یه روزی سفره رو انداختن گفتن آقا غلاما بیان بشنن سر سفره غذا بخوریم، غلاما همه نشستن. حضرت نگاه کرد مثلا دید آقا اونی که مسئول تمیز کردن استبل اسباس نیومد، حضرت فهمون فلانی نیومده، گفتن آقا کارش تو استبل اسباز زیاد طول کشیده، حالا میاد. حضرت فهمون غذا رو شروع نکنید تا اونم بیاد، همه با هم باید غذا بخور. اصلا اینو برو با یک کسی بگو اعتقاد نداره، دین نداره، میاد سمت اهل بیت. محاسن کلام اهل بیت، کمالات اهل بیت، خوبی های اهل بیت، خیرات اهل بیت، حسن غیر خیرات و خوبی ها و کمالات ندارن، ولی ما معمولا مثلا یه خورده تو گفتنها چه سلیقگی داریم، نمیدانیم چه حرفی رو به چه کسی بگوییم. یا اینکه یکی از اون چیزایی که خیلی خدا میداند با دل من که خیلی بازی کرده، چون این حرکات فقط از پدر و مادرها برمیاد، از دیگران بر نمیاد. روایت میگه امیرالمومنین علیه السلام با قنبر از این موارد تو زندگی موسی بن جعفر علیه السلام و امام سجاد خیلی داره. من اگه بخوام الان میخوام این اگه زنده باشم ان شاء الله شب شهادت امام سجاد که اینجا جلسه است، کلا در مورد امام سجاد که میخوام حرف بزنم ریز به ریز شو میگم که امام سجاد علیه السلام چجوری برخورد میکرد. تو زندگی موسی بن جعفر هم زیاد داره. آقا امیرالمومنین علیه السلام با قنبر غلامش رفتم بازار. قبلش یه مثال بزنم، دیدید باباه وقتی میخواد لباس بخره، لباس خوبه رو برای بچهش میخره، یه درجه پایینترش برای خودش میخره. کفش خوبه رو برای بچهش میخره، میگه بچه‌م کفش خوب پاش بشه میخواد بره مدرسه، برای بچهش سالی دو سه مرتبه لباس میخره، ولی برای خودش سالی یه بار میخره، میگه بچه‌م جلو مردم. این کار باباهاست، کار پدره. نگاهمون آقایمون به امیرالمومنین نگاه پدرونه باشه، یعنی راحت مثل بابا باش حرف بزنیم و نسبت به امام زمان ارواحنا له الفدا الان میتونیم نگاه پدرونه داشته باشیم به حضرت. قنبر با امیرالمومنین رفتن بازار لباس بخرن، حضرت دو تا لباس خرید، یکی 5 درهم یکی 3 درهم، حالا یا یکی 2 درهم یکی 4 درهم، آقا یکی 1 درهم یکی 3 درهم، کار به قیمتش ندارم. حالا الان یکی مثلا بگه آقا نه این لباسه مثلا 3 درهم بود، یه لباس ارزونتر بود یه لباس گرونتر. لباسا رو که خریدن آقا لباس گرونه رو داد قنبر. قنبر کیه؟ پسر حضرت، غلام حضرت. قنبر لباسا رو گرفت گفت آقا شما خلیفه ای، به نظرم این لباس گرونه رو شما بپوش، من ارزونه رو بپوشم. حضرت اون نه قنبر، خوبه رو تو باید بپوشی، تو خوبه رو بپوش. خب این مسائل اگر به کسی گفته بشه سمت اهل بیت میاد. واقعا جوانای ما امروز خیلی هاشون کف این خیابون اطلاعاتی در مورد اهل بیت ندارن، در مورد شخصیت اهل بیت چیزی نمیدانن. اسم اسلام هم که میاد اولین جمله‌ای که میگن میگن آقا اسلام دین جنگ خون میریز. آقا من این حرفو دارم رو منبر میزنم، هر کی صدا منو میشنوه، هر کدوم از شما بزرگوارا یک جا در تاریخ آوردید اهل بیت شروع کننده یه جنگی بودن، من دیگه منبر نمیرم. برا من بیارید اهل بیت یک جایی در یک مکانی در یک جنگی شروع کننده جنگ بودن، اصلا نداریم تو تاریخ، هیچ وقت شروع نمیکرده. لشکر هور رسیدن به سید شهدا، زهیر و ابی عبدالله گفت آقا اینا زیاد نیستن، میشه تیکه تیکشون کرد. حضرت فرمود من جنگو شروع نمیکنم. من نیومدم به جنگ. اینقدری که برای هدایت زحمت میکشیدن دنبال جنگیدن نبود. اینقدری که برای هدایت حرف میزدن برای جنگیدن حرف نمیزدن. هدف این بود هدایت، فقط یکی بیاد برگرده تموم شد. امیر المومنینی که میخواد عمر ابن عبدود برگرده، کرعیب ها برگردن، عمر ابن عبدودی که تو جمل با دونه دونه اینا صحبت میکنه میگه برگردید، امیر المومنینی که وقتی میخواد با خوارج به جنگ 7 تا بعضی نقلا 11 تا واسطه میفرسته با اینا حرف بزنید نجنجن، امیر المومنینی که تو سفن جنگو عقب میندازه که شاید یکی برگرده خون کمتر ریخته بشه، و امیر المومنان گفتن آقا از صبح علل طلوع تا دمدمای ظهر ما رو معطل کردی چرا نمیجنگی؟ حضرت محمود از که به جنگم 2-3 ساعت بیشتر جنگ طول نمیکشه، شب میشه کمتر آدم کشته میشه. ببین این نگاهه. والله مثل امروز بابا، مثل امروز سید الشهدا علیه السلام مردم تو کربلا با عمر صد حرف زد. حضرت فرمود تو منو میشناسی برگرد میخوای چیکار کنی؟ گفت آقا من حقیقت باغام تو کوفن، زراعتم تو کوفه است، اینا میگیرن. حضرت فرمود من میدم بهت بهترشو. میگه خونم. حضرت فرمود من خونه بهترشو بهت میدم تو مدینه. گفت زن و بچه‌ام. حضرت فرمود قول میدم به زن و بچه در امان باشن. گفت آقا این نخلستونا، امیرالمومنین مردم تو مدینه یه نخلستونی داشت 1000 تا 100 تا نخ داشت، حضرت پای هر کدوم از این نخلا 500 رکعت 1000 رکعت نماز خونده بود. تمام شهر مدینه دنبال این نخلستون بودن. سید الشهدا به عمر صد فرمود عمر صد من نخلستون بابام تو مدینه بهت میدم نکن. یه سری چرخوند و حالا این بر میگرده به موضوع امشب، هم یه نگاهی کرد گفت حکومت ریو چیکار کنم؟ ابی عبدالله نمیدونه عمر صد بر نمیگرده، ولی وظیفه‌ش با عمر صد حرف بزنه و حرف میزنه. آقا این که امام میره در خیمه عبیدالله ابن حر جعفی میگه بابا بیا، من از گذشته تو خبر دارم، گذشته تو پاک میکنم، برگرد. امام هدفش هدایت، هدفش جنگیدن نیست. اهل بیت هدفشون هدایت بود، هدفشون جنگیدن نبود. امیرالمومنین خیبر میرفت سمت قلعه خیبر، به پیغمبر میگه یا رسول خدا میشه اول دعوتشون کنم به اسلام بعد بجنگم؟ اگه قبول نکردن بجنگم؟ کجا اسلام دین خشونت هست؟ اصلا نداریم. چون این صحبت‌ها برای جوان‌های امروز ما در مورد اسلام و اهل بیت گفته نشده. من دارم میگم اسلام، منظورم پیغمبر گرامی اسلام فاطمه زهرا سلام الله علیها، امیر مؤمنان بیا تا امام زمان ارواحنا، من اینو میگم. ولی آره بنی عباس فتوحات داشتن، بنی امیه فتوحاتی داشتن، جنگیدن جنگ کردن، وارد شهرها شدن، من کار به اینا نداره. پس ببین تبلیغ اهل بیت، گفتن برای اهل بیت ما محرم بهترین موقع است. یه موقعی جده میگیرین دور هم میشینین، امام صادق فرمود تو حدثون و تجلسون، من دوست دارم این جلساتی که شما میشینین دور هم حدیث میگید. حضرت دوست داره این جلسات میشینیم از امام حسین بگیم. 4 تا از نکات قابل توجه سید الشهدا تو کربلا رو بگیم. آقا مسیحیه روز عاشورا آمد گودال امام حسین یه نگاه بهش کرد، آقا فهمو کار تو نیست پاشو برو. مسیحیه برگشت دو تا شمشیر زد شهید شد. آقا من شاید یه خورده به درازا بکشه، عیب نداره، بذارید من اینو بگم. یا امیرالمومنین، آقا شب 8 محرم شب مستر شدن ابی عبدالله است، شب جوون ابی عبدالله است. این جوونم به یه امیدی اومدن، منم اینو به این نیت میگم که یه خورده دلامون خوب بس بشه، چه به امام زمان چه به امیرالمومنین. دقت کنید، من خیلی اینو دوست دارم که الان دارم میگم، ولی میتونستم الان بیام مورد بعدی رو بگم و در موردش صحبت کنم، ولی میگم در موردش امشب صحبت میکنم که فردا شب که شبه تاسواست که بریم سمت قمر منیر بنی هاشم بر فضل عباس. آیون امیرالمومنین تو مسیر صفین که میرفتن برای جنگ، حضرت رسید به یه دیر یه راهب مسیحی. حضرت وارد دیر شد، با این راهب صحبت کرد و حرفاشو با راهب زد و اون حرف زد، امیرالمومنین صحبت کرد، جواب هم دیگر رو دادن و راهب مسیح نگاه به امیرالمومنین کرد، آقا این جایی که شما وایستادید از قدیم الایام به من اینو گفتن، منم از چندین سال تو این بیابونم، این جایی که شما وایستادی یا باید نبی خدا وایسته یا وصی نبی خدا. حضرت فرمود من وصی نبی خدام، وصی پیغمبر خدام، من علی ابن ابی طالب. صحبت ها که تموم شد، حضرت از راهب خداحافظی کرد، گفت چند لحظه ای با شما بودیم خوش بود، با اجازه خدا نگهدار. حضرت از در دیر اومد بیرون، دیر راهب پشت سر حضرت اومده داره در دیر رو میبنده. بابا ما چته؟ گفت تازه پیدات کرد، خدا روزیمون کنه ما یه روزی چشممون تو چشم پسر فاطمه بیفته، تازه میفهمیم تا الان چی نداشتیم. من همیشه به ابی یه استادی داشتیم، اینو برمیگردم میگم، یه استادی داشتیم میگفت هر وقت روزه سیدالشهدا میرید وارد خیمه روزه میشید بگید یا زهیر. گفتم آقا برای چی زهیر؟ این همه شهید تو کربلا داری، چرا نگم یا علی اکبر یا ابوالفضل نگم؟ قسم خورد میگفت والله قسم این خیمه هایی که میریم با اون خیمه ای که زهیر رفت عوض شد هیچ فرقی نمیکن. من هیچ جای تاریخ نیومده، من خیلی گشتم اصلا ندیدم جایی. من نمیدونم زهیر فراری تو خیمه ابی عبدالله چی دید چی شنید، برگشت اومد 360 درجه عوض شد. ولی اگه من بخوام بگم، حرف دلم رو بخوام بزنم، من میگم ابی عبدالله هیچی به زهیر نگفت، فقط نگاش کرد. بگو شب هشت، بگو تو که یه گوشه یه چشمت غم عالم ببرد، حیف باشد که تو باشی یا مرا غم ببرد. آقا نگاه، ما فعلا متوجه نیستیم که نعمتی نداریم. امیرالمومنین به این راهبه گفت کجا؟ گفت تازه پیدات کردم، هستم باهات. آقا ما داریم میریم جنگ ها، تفریح نیست، با هستم باد. اومدن جنگ، آقا چی کار میکنن اهل بیت؟ من نمیدونم. آقا اومدن جنگ، اولین شهید سفر شد راهب مسیح. تموم که شد جنگ، که تموم شد دیدن امیرالمومنین داره تو کشته ها میگرده. گفتن آقا دنبال کی میگردی؟ تو کشتا؟ آقا فرمود راهب کجاست؟ گفتن آقا این همه شهید دادیم، شما تو این کشتا دنبال راهب؟ یعنی اوج وفاداری امام نسبت به ما. گفتن آقا این همه شهید دادیم تو این صفن، شما داری دنبال راهب میگردی؟ آقا فرمود بله، راهب کجاست؟ گفتن آقا میگردیم پیدا میکنیم. راهب رو پیدا کردن، به حضرت گفتن آقا راهب رو پیدا کردیم. به آقا گفتن آقا چرا دنبال راهب میگشتی؟ آقا فرمود شما همه تون اینجا کس و کار دارید، راهب کس و کارش منم. من به امیرالمومنین گفتم من هیچ کس و کاری ندارم غیر از شما خانواده. من کس و کارم شما خانواده ای. روایت میفرماد امیرالمومنین خودش و بدن راهب نماز خوند، کفن کرد، حضرت قبر راهب رو کند، قبر راهب خودش رفت تو قبر راهب، اومد بالا دفن کرد. بعد تموم که شد تازه نشست بالا سر قبرش. گفتن آقا پاشو بریم. گفت بذار ببینم جاش چجوریه. راهب شاید دو رکعت نمازم نخونده بود، ولی اومد تو بغل امیرالمومنین گفت من با تو هم. تموم. خیلی حرفا. اینقدر از این موارد ما در زندگی اهل بیت علیهم السلام داریم، اصلا کل زندگیشون همین هست. ولی ما 4 تا مسئله مثلا دیدیم، گفتیم آقا مثلا اهل بیت مثلا تو جمل، آقا تو صفین، تو خوارج. پس یاد کردن، گفتن از اهل بیت وظیفه محبه. اونی که دوست داره از محبوبش تعریف میکنه، حتی اگر سنگش بزنن، حتی اگر زبان از دهانش بکشن، حتی اگه زبان از پشت گردنش بکشن، فحشش هم بدن، بگه من سید الشهدا رو دوست دارم، ازش حرف میزنم، شما هر کاری میخواید بکنید، آقا فحش میدم، بدم بعد رو ایران میگم بدم. آقا مگه محبوب من همه کس و کار من بعد رو ایران نشنید که من مثلا نشنم. مورد بعدی تو بحث 4 مورد از اظهار ارادت قلبی، یاد کردن، انتخاب نام، 3 گفتن از محبوب، 4 چیه؟ که آقا من مقدمه میگم، شاید تو این 1-2 تو این 4 موندم، حالا فردا شب هم از نگاه قمر منیر بن یاشم بحث میکنم، میشه با بالاخره در موردش صحبت کرد. آیون حرف قطعی فقط مال قرآن و امامه، یعنی من سید نمیتونم بگم هر کی این ذکر رو گفت یقینا حاجت میگیره، اصلا هم چیزی امکان پذیر نیست. این مال امام یا قرآنه یا خداست. متوجه شدی؟ حرف قطعی غیر اهل بیت کسی نمیتونه بزنه، ولی من میخوام یه حرف قطعی بزنم امشب، و حرف خودم هم نیست ها، با نگاه قرآن و اهل بیت دارم این حرف رو میزنم امشب، یعنی با حرف اهل بیت دارم میسنجم و میگم. آیون این موردی که الان میخوام بگم در موردش حرف بزنم، هر کس تو زندگیش این مورد باشه، قسم جلاله میخورم اگه الکی باشه باید کفاره بدم، هر چی این مسئلهی که میخوام بگم تو زندگیش باشه، والله قسم، بالله قسم، تالله قسم، قیامت کنار ابی عبدالله است. آقا خیلی داری قسم میخوری؟ آره. هر چی که من اینو که الان میخوام بگم، حرف من نیست و حرف دینه، نه یا چی خودش بخواد بگم اصلا فلان ذکر رو بگم، نه، کسی که این مسئله تو زندگیش باشه یقینا قیامت کنار ابی عبدالله است. چیه؟ 4 مورد اینه که در موردش صحبت میکنیم، ترجیح دادن محبوب به خودت. یعنی اولویت همیشه با اهل بیت باشه. آه این ساده است ولی خیلی سخت، خیلی سخت. آه چه سختی داره. یه جایی میبینی رفیقت یه کاری ازت میخواد، رضایت رفیقت یه طرفه، رضایت امام زمان یه طرف، بابای رضایت بچهش یه طرفه، رضایت امام زمان یه طرف، همون سمتی میره که بیشتر دوست داره، معمولا هم سمت بچه است. این مسئله اولویت خیلی ها رو تو تاریخ بلند کرد و خیلی ها رو تو تاریخ زد زمین. دعوا از اول تاریخ بشریت سر اولویته. آقا تو کربلا از اینا خیلی داریم. یه آقایی تو کربلا داریم به اسم ترماه. بعضی ها میگن ترماه ابن عدی، بعضی جاها نقل ترماه ابن حکم. خب این آقا کیه؟ دوستدار سید الشهدا است. سید الشهدا هم دوست داره، دشمنم نیست. تو مسیر کوفه حضرت که میومد، ترماه رسید به سید الشهدا. دقت کنید کارش چیه؟ کار ترماه خارکنیه. خار بیابونای اطراف کوفه رو میکند، میومد کوفه، میفروخ، خرجی زن و بچه شو میداد. رسید به ابی عبدالله، اتفاقا نافع ابن هلال با همسرشم با ترما با هم رسیدن. نافع یکی از اون شهدایی که شب عاشورا باش خیلی کار داریم، تازه ازدواج کرده است، تازه داماده، با نو عروسش اومد کربلا کنار سید الشهدا. خب ترما یه نگاهی به ابی عبدالله کرد، گفت آقا کجا میرید؟ از همون سمت کوفه میرم. آقا کوفه مناسب نیست، از همون نامه نوشتم میرم سمت کوفه. با هم صحبت کردن. آقا ببین اولویت اگه تو زندگی به هم بخوره، بعضی وقتا بعضی چیزا رو میتونی جبران کنی ولی بعضی چیزا رو نمیتونی. شب 8 محرم سال 1405 مثل امسال الان امشب بگذره، دیگه 8 محرم 405 بر نمیگرده. امشب از دست بدن، امشب دیگه به هیچ عنوان برگشتنی نیست. خراب شد، تموم شد رفت. حالا اگه یه دونه وسیله تو بغازم امشب نفروختم، میتونم فردا بفروشم. اگه امشب نیم ساعت کنار رفیقم ننشستم، فردا میتونم بشنم. ولی اگه امشب شب هشتم اینجا تموم شد دیگه بر اینجا اولویت ها معلوم میکنه کجا باید بری. حالا دیشب الحمدلله رفقای ما همه اومده بودن هیئت، ولی آقا اینو ما دیدیم دیگه با چشمامون. طرف مثلا بازی دربی میشه، شب هیئت هم هست. من بوده یه جایی مثلا 5 شب رفتم منبر، 3 شب مثلا حسینیه پر پر بوده، یه شب خورده با بازی دربی حسینیه شده 1/3. اولویت ها میکشه. اه چی شد؟ فوتبال دوست داره. امام حسین، روزه، فاطمیه، این همه اومدید، دو سه شب اومدید، چی شد؟ امشب رو بیخیال نمیرم. دربی رو بعدم میتونی بری خلاصشو نگاه کنی، ولی روزه تموم شد از دستت رفت. این میشه اولویت. تر ما به ابی عبدالله گفت آقا مگه میشه، جملاتو نگاه کن، گفت آقا مگه میشه آدم فدای پسر فاطمه نشد؟ ما فدات میشیم، ما جونمون رو برای تو میدیم، زندگیمون برای تو. ولی آقا من این خارا بیابونو کندم، اگه اجازه بدی کوفه میفروشم، خرجی زن و بچه‌مو میدم، بهر میگردم میام فدات میشم. حضرت فرمود تر ما میخوای بری ولی حواست باشه دیر نکنی. گفت نه آقا خیالت راحت، برسم کوفه بفروشم میام. آقا فرمود بفر. تر ما رفت کوفه، فروخ، برگشت، تو مسیر احوال پرس شد، گفت که چه خبر کاروان سید و شهدا؟ بهش گفتن تر ما دیر اومدی، سرش رفت رو نیزه. مقابل این میشه مسلم ابن اوسجه، میشه مسلم ابن اوسجه. حبیب هم من خیلی حبیب ابن مظاهر خیلی حرفا میمونه تو کلم، ولی میخوام بگم ببخشید. حبیب ابن مظاهر میخواست بیاد کربلا، این نکته رو بگم رد شم سری، فقط یه تلنگر میزنم دو سه شب تا آخر محرم سفر روزه میخوام برین تو ذهنتون باشه. حبیب میخواد بیاد کربلا، دیدن حبیب تو کوچه بس کوچه های شهر کوفه داره میگرده، گفتن چته سرگردونی، دنبال چی میگردی؟ گفت رفیقم مسلم کجاست؟ گفتن تو بازار عطارا رفته بود مغازه عطاری حنا بخره بره حمام خذاب کن. حبیب میخواد بیاد کربلا، تنها نمیاد، میگه با کی میرم؟ با رفیقم. آقا روزه سید الشهدا میخوای بیای، به گوشی تو بردار یه زنگ بزن به رفیقت بگو میای به این روزه. هیتیا اینو بر اساس روایت دارم میگم، یک نفر رو وصل کنید به سید الشهدا، یه نفر تا قیامت بستتون، تا قیامت بستتون، یه نفر. حبیب اومد کوچه بس کوچه های شهر کوفه بازار رو نگاه کرد، مسلم رو همسجر رو دید. مسلم کجا میری؟ گفت میرم حمام خضاب کنم. بهش گفت خبرداری پسر فاطمه اومده کربلا، جلوشو گرفتن. برید نگاه کنیم ببینید حبیب و مسلم رو همسجر چجوری رفتن سمت شبام. میرفتن روزا مخفی میشدن، از تو قنات‌های کوفه پیرمردا زانو میزدن، با سر زانوهاشون تو قنات‌های کوفه میرفتن، غلامهاشون اسباشون رو بردن بیرون شهر کوفه نگه داشتن، شرطه‌ها نمیذاشتن. میگه مسلم بغچش و گوشه کوچه گذاشت. حبیب یه نگاهی بهش کرد، گفت نمیخواد زن و بچه خداحافظی کنی؟ گفت حسین ابن علی با زن و بچه کربلاست، من از زن و بچه خداحافظی کنم. تره ما رو دیدی؟ اینم ببین. از این موارد بسیار تا بسیار زیاد داریم. آیه رو میخونم، فردا شب پیرامونش چند دقیقه صحبت میکنم. سوره مبارکه توبه، اولویت ها مسیر زندگیمون رو عوض میکنه. سوره مبارکه توبه، خداوند متعال چی میفرماد؟ آیه 24، قل ان کان. دقت کن به این آیه که فردا شب در موردش صحبت میکنیم که خانواده‌هامون چی میشن، چیکار باید بکنیم در موردش. هیچ کس نمیگه زن و بچه دوست نداشته باش، باید دوست داشته باشی. مگه میشه دوست نداشته باشی؟ ای چه جوری؟ اینو شما صحبت میکن. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترزونها احب الیکم من الله و رسوله. چی میگه؟ میگه حواست باشه اگه بابات، آباؤکم و ابناؤکم و بچهات و اخوانکم برادرات و ازواجکم همسرت، عشیرتکم قبیلت، همشهریت، هممحلهیت، همروستاییت و اموالی که جمع میکنی و تجارتی که باهاش میری کار میکنی پول در میاری، اگر اینا رو بیشتر از خدا و پیغمبر دوست داشته باشی، خلاصه و کوچه بازاری بگم، همینا یه روزی کله پات میکنه. خیلی ها تو تاریخ اینجوری خوردن زمین. هیچ چیزی رو شما تو زندگیاتون نمیتوانید به اهل بیت ترجیح بدید. اولویت اول زندگی من و سید تو این بلبشور آخر از زمان باید اهل بیت علیهم السلام باشه و اوجش آقا صاحب از زمان ارواحنا له. تو همه یه کارا رضایت حضرت رو باید ببینم. میبینم؟ ترجیح با خودم نیست، ترجیح با اهل بیت. بعد نکته جالب اینه که ما هر کاری که تو زندگیامون بخوایم انجام بدیم اهل بیت حرف دارن. کسی نمیتونه بگه من چیزی نشنیدم. ببخشید وقتی به من سید میگن این ناخونتو باید جمعه ها کوتاه کنید تا این اندازه حواسشون به زندگی من هست، تو مسائل دیگه که معلومه حواسشون به زندگی من هست. آقا راحت حرف بزنن. ما تازه قشر مذهبیمونم اولویت دوم سومشون میشه اهل بیت. تموم شد. یه روز یه جایی با رفقای یتیمون تو قوم نشسته بودیم. حالا من چون چندین سال کنار این رفقام ده اول محرم بودم، یادشون میکنم انشالله امشب اونا شب هشتم ما رو اونجا یاد کن. نشسته بودیم، یکشون من گفت سید ما اصلا تو کتمون نمیره. گفتم چی تو کتت نمیره؟ گفتم اگه میشه امام زمان بیاد، مثلا منی که این همه تو دم و دستگاه امام حسین بودن جلوی امام زمان وایستم. گفتم آره. ما چه جوری میشه؟ اگه میشه من جلوی امام زمان وایستم؟ گفتم آره میشه. و نه نمیشه، من جلوی حضرت، من هیچ چی به حضرت عوض نمی کنم. اسمش هیدر بود. گفتم هیدر بجانم. گفتم هیئت فردا شب میخواد شام بده. بینی و بینالا اینو میگم، واقعی بهش فکر کن بعد بگو. هیئت فردا شب شام میخواد بده، 300 هزار تومن تو کارتت داری، دلت هم بدجور هوس پیتزا کرده. امشب که تموم میشه میگی فردا این 300 تومن میدم یه پیتزا میخورم. و میدونی هم هیئت به این 300 تومن نیاز داره. چیکار میکنی؟ خورد و خودش فکر کرد، گفت این پیتزا رو چیکارش کنه. ما خیلی وقتا میدونیم آقا سید و شهدا و اهل بیت به این پولی که من میخوام بدم نیاز دارم، ولی چون دلم یه جای دیگه گیره خرج اونجاش میکنم. بعد حالا یه دفعه امام زمان بیاد به من سید بگه سید زن، بچه، پدر، مادر، همه رو باید فدا من کنی. آدم توی این مسائل باید آماده باشه. هیچ چیزی رو آقایون، من آخرین جمله رو بگم توضیحش باشه فردا شب، هر چیزی رو آقایون، برادرای من، خواهرایی که صدا منو میشنوید، هر چیزی رو تو این عالم ما فی نفسه فقط و فقط به خاطر خودش دوست داشته باشیم، اون مسئله ما رو یه روزی از خدا و اهل بیت جدا میکنه. یعنی چی فی نفسه؟ یادتونه گفتم محکمترین دستگیره ایمان چیه؟ الحب و فلا و بغض و فلا. یعنی من هر چیزی رو تو زندگی میخوام دوست داشته باشم، باید به خاطر خدا و اهل بیت دوست داشته باشم. خدا ان شاء الله بچه‌هاتون رو نگه داره. من یه پسر 12 ساله دارم، بعضی وقتا با میاد هیئت. این پسر من هر دفعه جلو منبر من نشست، من یه حرفو زدم. یعنی عمدن گفتم. گفتم آقای مردم، من پسرمو به خاطر خودش فی نفسه دوست ندارم. من پسرمو به خاطر این دوست دارم که خدا و اهل بیت فرمودن باید فرزند تو دوست داشته باشه. اگه یه روزی قرار شد بین فرزندم و اهل بیت و خدا یکی رو انتخاب کنم، دیگه اصلا شک نمی کنم، میگم تو الان دوستت داشتم به خاطر حرفه. یه شب از هیئت رفتیم بیرون، یه نگاهی بهم کرد، گفت که فهمیدم دیگه نگو، آمادگی باید داشته باشی. رفتم نشستم تو ماشین، نشست، گفت فهمیدم دیگه، میدونم هیچیو با خدا و اهل بیت نمیتونی عوض کنی، من اگه بنا باشه منم بدی میدی، ولش کن دیگه نگو. گفتم ناراحت شدی؟ گفت نه، برای چی ناراحت بشم، ناراحت نمیشم، حرف اهل بیت رو زدی. آقا بعضی وقتا بچه من باید اینو بدونه، خانواده من باید اینو بدونه، خانوم من تو خونه باید اینو بدونه، اولویت من چیه. نه اینکه اونا رو ول کنم، اگه اونا رو ول کنم که اصلا بر حرف سید و شهدا عمل نکردم، هیچی، خراب کردم، دوباره تو محبته میلنگم، دوباره یه جای دیگه میلنگم. ولی فی نفسه نمیتونی دوست داشته باشی به خاطر خودش. دنیا هم همینجوره، دنیا هم بد نیست، دوست داشته باشی ولی به خاطر خدا و اهل بیت. اون رو باید معروفه که اومد پیش امام صادق، آقا ما این دنیا رو بعضی وقتا میاد گوشه دلمون بعد جوری اذیتمون میکنه، دوست داریم، منظورم مال دنیاست. حضرت فرمود که برای چی دنیا رو میخوای؟ من میخوام کمک کنم به فقرا، خرج ایتام کنم، بچه‌م ازدواج کنه، جایزه بخرم، اینجوری اینجوری. حضرت فرمود این دنیا نیست، این آخرت، آخرتی که دوست داری دنیا نیست. این محبت رو خیلی باید حواسمون بهش باشه. اگه اشتباه خرج بشه، خدایی نکرده، گله پا هم بکنه. من یه نکته بگم، شب 8 محرمه، من سعی میکنم تا یه روب دیگه، من یه روزه یه روبه بخونم، روزم سنگینه امشب، ولی امیدش به از زهر. آیون میخواییم جلسه هم کم کم تاریک کنید، میتونید چراغای جلسه رو کم کنید. ما یه سالی ده اول محرم یه شهرستانی منبر بودم، بعضی وقتها پیش میاد دیگه، ولی خیلی برام عجیب بود. ما الان 5-6 شب اینجا داریم منبر میریم، راحت میشنم رو منبر حرف میزن، شما هم میشنید اینجا راحت گوش میدید، هیچ مشکلی هم پیش نمیاد. تا الان هم مشکلی تو حرف زدن پیش نمیاد. یه حرف مال 2 سال پیش، یه 2-3 سال پیش. و یه سال ده اول محرم یه جایی روزه بودیم، ما شب اول نشستم رو منبر، دیدم نمیتونم حرف بزنم، خدای بالا سر شاهد، اصلا ریخته بودم به هم، حرف نمیتونستم بزن. شب دوم گفتم شاید خوب بشه، شب دوم شد نشد، شب سوم شد، خدایا چرا اینجوری شده؟ اینا به یه امیدی مردم میان میشینن پا منبر، ما هم اصلا دارم اصلا پرت میرم، منبر درست نمیرم، اونجوری که باید منبر برم منبر نمیرم، خدایا چیکار کنم؟ آه خدایا والا سر شاید. اینو برای جوانای میگم که نشستید. نمی یکی بود دیشب من گفت من هر کاری میکنم آرامش بر نمیگرده به زندگی. شب 7 محرم تموم شد، شد روز 7 مثل امروز. تو خونه نشسته بودم، لپتاپم رو باز کردم، شروع کردم به کتابا رو آوردم، گفتم بذار برم امروز علی اکبر بخونم، ببینم شب شب علی اکبر ببینم چی میاد. خدای والا سر شاهده، اولین جمله‌ای که زدم از علی اکبر بیاد، دیدم نوشته که علی اکبر مسئول آرامش حرم سید شهدا بود. تا اینو دیدم گفتم آقا 7-8 شب من آرامشم به هم ریخته، امشب یه آرامشی به ما بده. آقا من همینجور که حرف میزنم شما هم تو دلاتون 5 مرتبه استغفار کنیم، میخوام روزه جوون حسین رو بخونیم. نگیم روزه جوون حسین، بگیم روزه جون دادن ابی عبدالله. استغفر الله. یک جمله ای داره، به خدا اگه بشینیم برای همین یه جمله زیارتنامه علی اکبر از امام صادق علیه السلام گریه کنیم، بس بس مونه. همین یه جمله. امام صادق فرمود علی آقا، علی جان، ولا تسکن علیک فی ابیک من ولا تسکن علیک من ابیک ظفرتو. عامیانه بخوام ترجمهش کنم اینه، یعنی علی اکبر هیچ گریه‌ای، هیچ دادی، هیچ جیغ زدنی، هیچ آه کشیدنی، هیچ چیزی داغ تو رو تو دل بابات سرد نمی‌کنه. همین بسه. آره به خدا ابی عبدالله بالا سر جوونش پیر شد، کارو به یه جایی رسوندن کل لشکر و مرسلت گفتن تموم کرد حسین. و اگر، و اینم بدانیم، اگر دختر امیرالمومنین از خیمه بیرون نیامده بود، ابی عبدالله تموم کرده بود. ای سخته